بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، بحث کتاب التمهید فی الحکمت الالهیه رو در خدمت شما بودیم. رسیدیم به مرحله 11، سه فصل از مرحله 11 رو خدمت شما توضیح دادیم. در این فصل که عبارت از فصل 4 است، عنوان فصل انواع تعقله. این تعقل پیش از این خدمت شما توضیح دادیم، هر جا سخن از ادراکات کلی در میان باشد و ما مفاهیم کلی رو درک بکنیم، از اون مفاهیم کلی تعبیر به تعقل میکنن و از ابزار ادراکی که اون مفاهیم کلی رو درک میکنه با عنوان عقل یاد میشه. در واقع ابزار عقل یا همان قوه عاقله کارش ادراک کلیات است. لذا فعل قوه عاقله رو میگن تعقل. اینکه قوه عاقله بیاد یک مفهوم کلی رو ادراک کنه، میگن این قوه عاقله تعقل کرد. و همچنان که اگر ما بیاییم یک صورت و ادراک جزئی رو تعقل در واقع ادراک بکنیم، یعنی اگر مدرک بیاید و مفاهیم جزئی و مدرکات جزئی رو ادراک کنه، در این فرض اگر اون مدرک جزئی همراه با حضور شی محسوس باشه بهش میگیم ادراک حسی. اگر اون صورت جزئی و مدرک جزئی همراه با حضور شیء محسوس خارجی نباشه بهش میگیم ادراک خیالی. درک میکنی؟ لذا اگر مدرک بخواد صورت جزئی را ادراک کند، معمولا به اون ادراک یا ادراک حسی میگن یا ادراک خیالی. ولی اگر مدرک بخواد صورت کلی، مفهوم کلی را ادراک کند، به این ادراک میگن ادراک عقلی یا تعقل. حالا در این فصل 4 علامه طباطبایی میخوان در مورد انواع تعقل سخن بگن که این تعقل در یک تقسیم بندی انواع گوناگونی دارد. خب اون سه اصطلاحی که اینجا میخوایم بحث بکنیم مربوط به عقل بالقوه و عقل تفصیلی و عقل اجمالی است. خب اینها رو در ضمن مثال توضیح میدم که مبحث به راحتی قابل فهم بشه. انسانی که متولد میشه در بدو پیدایش نسبت به مفاهیم کلی خالی و ذهنه، یعنی نفس انسان در ابتدای تولد ادراکی از مفاهیم کلی ندارد، خالی است، مثل یک لوح سفید میمونه. یواش یواش که این نوزاد انسان رشد میکنه و با محیط پیرامون خودش، پدر و مادر، جامعه، محیط پیرامون، اطرافیان و خویشاوندان، همه با اینها آشنا میشود، این استعداد و زمینه برای نفس ناطقه انسان فراهم میشه که بتواند یک سری ادراکات کلی رو انجام بده، مفاهیم کلی رو درک کنه. تا زمانی که نفس انسان، در واقع نفس نوزاد انسان، خالی است و نسبت به مفاهیم کلی ادراکی ندارد، گفته میشه که این نفس نسبت به ادراکات کلی یا نسبت به تعقل عقل بالقوه هست. پس عقل بالقوه زمانی به نفس نسبت داده میشه که اون نفس در ابتدای پیدایش باشد و هنوز ادراکی از مفاهیم کلی در نفس پدید نیامده باشد. خب این اصطلاح رو، نفس رو در این مرتبه بهش میگن عقل بالقوه، یعنی استعداد و قوه این را دارد که مفاهیم کلی را درک بکنه و بشود عقل بالقوه. خب حالا در مراحل بعدی که این نفس انسانی استعداد پذیرش مفاهیم کلی رو پیدا می کند، میاد یک سری معقولات و مفاهیم کلی رو ادراک می کند. زمانی که انسان این مفاهیم کلی رو ادراک می کنه، اگه این ادراک مفاهیم کلی متمایز از یکدیگر باشد، مثلا شما میایید اون مثالی که ابن سینا داره مثال خوبی است، مثلا کسی که میاد علم ریاضی یاد بگیره یا هر علم دیگری، و معلم اول بیاد یکی که این مفاهیم تصوری ریاضی رو بهش آموزش بده. ضرب یعنی چی؟ تقسیم یعنی چی؟ منها یعنی چی؟ تفریق یعنی چی؟ جمع یعنی چی؟ همه رو داره آموزش بده. مثلا توان چیه؟ معادله چیست؟ این اصطلاحات که مبادی تصوری دانش ریاضی است، اینها رو معلم یکی یکی به این دانش آموز آموزش میده. در این مرحله این تصورات کلی و مفاهیم کلی برای نفس انسان به صورت متمایز موجوده، یعنی جدای از همان، اصطلاحاً کسرت دارند، هر کدوم جدای از دیگری است. در این مرحله که معلم داره درس میده و این مفاهیم رو توضیح میده و من دارم دریافت میکنم، اینها رو به صورت تفصیلی یعنی با کثرتشون مفاهیم کثیر رو کنارم میذارم، جدای از هم و متوایز از هم اینها رو یاد میگیرم. درسته؟ این مرحله میشه مرحله عقل تفصیلی. حالا اگر منی که به عنوان دانش آموز دارم، فرض بگیرید دانش ریاضی یا دانش فلسفه رو یاد میگیرم، این مفاهیم به ادراکات کلی که قبلا به صورت ادراک تفصیلی بود و ما بهش میگفتیم عقل تفصیلی، اینها وقتی به درجه ای میرسد، به مرتبه ای میرسد که من دانش آموز میشم استاد، به تعبیری ملکه اون علم در من حاصل میشه. علامت این که من میشم استاد یا ملکه اون علم ریاضی و فلسفه در من ایجاد میشه اینه که هرگاه یک سوالی از من بپرسن، بلا فاصله پاسخش در ذهنم حاضر میشه، یا بلا فاصله یا با اندکی تأمل به پاسخ میرسم. خب در اینجا که طرف به درجه استادی میرسه، همون معقولات و مفاهیم کلی که پیش از این به نحو تفصیلی در ذهنش حضور داشت، الان به صورت اجمالی در نفسش جمع شده. در واقع همه اونها جمع شده، شده مثل یک بسته. این اجمال و تفسیر رو بنده خدمت شما در اون اقسام علت فاعلی توضیح دادم، تو بحث فاعل به تجلی اگه یادتون باشه. مثلا میگفتیم اونجا مثالی که زدیم این بود. حالا این مثال ابن سینا رو تمام کنیم. ابن سینا میگه وقتی به درجه استادی میرسه، دیگه ملکه این علوم، این علم براش حاصل میشه و همه اون معلوماتی که پیش از این به صورت تفصیلی در ذهنش حاضر بود، اینها به صورت یک اجمال و بسته در باطن نفس ای جمع. وقتی از این استاد سوال میپرسید، اونها به صورت تفصیلی ظهور میکنه. اون مرحله ای که تمام ادراکات تفصیلی یا مفاهیم کلی به صورت تفصیلی بود و اومد الان به صورت اجمالی جمع شد، این مرحله رو میگن عقل اجمالی. اون مرحله قبلی که جدای از هم اینها رو تصور میکرد، بهش میگن عقل تفصیلی. مثالی که خدمت شما زدم در اون فاعل به تجلی چی بود؟ اونجا گفتیم فرض بگیری شما جدول ضرب رو حفظی. تا زمانی که بنده از شما سوال نپرسیدم از جدول ضرب، خب این جدول ضرب در باطن وجودی شما منطوی است. دقت میکنید؟ جدول ضرب در باطن نفس شما پنهانه. پس در اون جدول ضربی که شما حفظ کردید، تا زمانی که بنده از شما سوال نپرسیدم، این جدول ضرب به صورت اجمالی در نفس شما چیه؟ منطوی است. وقتی میام از شما سوال میپرسم، میگم 2 2 تا 3 3 تا 4 5 6 7، تمام اون علمی که به صورت یک بسته در نفس شما بود، اینجا میاد تفصیل پیدا میکنه، باز میشه. یعنی شما توجه تفصیلی پیدا میکنید، مثل اینکه یه بسته ای بود که الان اون بسته رو باز کردیم و وسایل درون بسته رو ریختیم بیرون. این عقل اجمالی هم دقیقا همون بحثه. عقل تفصیلی هم همون کثرته. و اونجا هم توضیح دادم که این عقل تفصیلی در واقع تفصیل با کثرت میسازد، اجمال با وحدت میسازه. دقت کردید؟ پس شما مفاهیم کلی که نفس درک میکنه و ما بهش میگیم معقولات، این معقولات رو نفس انسان دو جور ادراک میکنه. در مرحله اول به صورت تفصیلی و جدای از هم ادراک میکنه، بعد وقتی اینها با هم جمع میشن و یک بستر رو تشکیل میدن، اونجاست که دیگه به تعبیر ابن سینا ملکه اون علم در انسان پدید میاد و همه این معقولات و مفاهیم کلی که پیش از این به صورت تفصیلی ادراک شده بود، اونجا به صورت اجمالی ظهور میکنه. متن رو نگاه کنید. انواع التعقل ذکروا ان التعقل علی ثلاثه انواع. گفتن ذکر کردن که تعقل بر سه نوعه. احدها ان یکون العقل بالقوه. یکیش اینه که عقل بالقوه باشد. ای لا یکون شیئا من المعقولات بالفعل ولا له شیئا من المعقولات بالفعل لخلو النفس عامه المعقول. یعنی اینکه خود نفس، خود عقل معقول بالفعل نباشد، یا برای عقل چیزی از معقولات بالفعل حاصل نشده باشد. این که میفرمایند خود عقل معقول بالفعل نباشه، این ریشه داره در یک سخن بالاتر که تو این کتاب از تمهید اینا این مباحث نیامده، در واقع حذف شده از کتاب بدایه. اونم اینه که وقتی نفس به مرتبه ادراک کلیات و معقولات میرسه، خودش با اون مرتبه عقل اتحاد پیدا میکنه. یعنی اصطلاحا میگن عقل و عاقل و معقول با یکدیگر متحد میشن. اگر نفس بالفعل معقولات را درک بکند، با اون معقولات و مفاهیم کلی متحد میشه و خودش میشه معقول بالفعل. خود عقل میشه معقول بالفعل. خود نفسی که معقولات در او به فعلیت رسیده، خود نفس میشه چی؟ معقول بالفعل. یعنی هم عاقل بالفعل است، هم معقول بالفعل. تفصیل این سخن به دلیل پیچیدگی که دارد انشاءالله در کتاب نهایی. حالا چه استدلالی هست این اتحاد عاقل و معقول به چه کیفیتی هست دیگه اینجا نیامده، ما واردش نمیشه. پس این که میفرماین نه خود عقل، یعنی عقل همون نفس دیگه، نفس مدرک، نفسی که ادراک کلی کرده رو بهش میگن عقل. بین نفس و عقل دوگانگی نیست. نفس به اعتبار اینکه کلی مفاهیم کلی را درک میکند اسمش را عقل گویند. پس این نفس یا عقل خودش معقول بالفعل نشده. چرا؟ چون معقولات بالفعل در او محقق نشده است که خود نفسم با اونا متحد بشه و بشه معقول بالفعل. ولا له شیء من المعقولات بالفعل، برای این عقل هیچ یک از معقولات بالفعل هم نیست. چرا؟ چون داریم میگیم بالقوه دیگه، عقل بالقوه است، یعنی هنوز معقولات و مفاهیم کلی رو درک نکرده تا این معقولات برای عقل بالفعل حاصل شده باشد. لخلو نفس عن امت المعقولات. چرا نه خود عقل معقول بالفعل است و نه برای عقل معقول بالفعل حاصل شده؟ به خاطر اینکه نفس از همه معقولات و مفاهیم کلی خالیه، مثل نفس انسان در بدو پیدایش، در بدو تولد. الثانی ان یعقل معقولا او معقولات کثیره بالفعل ممیزا یا متمیزا بعضها من بعض یا ممیزا لبعضها من بعض مرتبا لها و هو العقل التفصیل. این که اون عقل تعقل میکند معقول یا معقولاتی را، یک معقول یا چند معقول را، یعنی مفاهیم کلی را به صورت بالفعل، معقولات کثیر را به صورت بالفعل ادراک میکنه. اگر ادراک یک مفهوم کلی یا چند مفهوم کلی برای عقل یا همون نفس حاصل بشود، اینجا میگن که نفس در مرتبه عقل تفصیلی است. خب اون وقتی که معقولات کثیر بالفعل برای عقل حاصل میشه، مثال زدم، مثلا در دانش فلسفه شما میفهمید که علت چیست، معلول چیست، حدوث یعنی چی، قدم یعنی چی، امکان و وجوب امتناع یعنی چی. در دانش ریاضی شما میفهمید که معادله یعنی چی، ضرب یعنی چی، جمع یعنی چی، تقسیم یعنی چی. خب اینا معقولات کثیرن، مفاهیم کلی ان دیگه. این مفاهیم کلی بالفعل وقتی برای شما حاصل میشه، ویژگیش تو این مرحله اول اینه که ممیزن لبعضامن بس، بعضی از اینها برای از بعض دیگر ممیز است، یعنی جداست. نرمال جدا، مثلا مفهوم علت غیر از مفهوم معلول برای شما، یا مثلا مفهوم ضرب غیر از مفهوم تقسیمه و هاکس. مرتبن لها، اینا مترتبن بر هم دیگه، پشت سر هم یه ترتیبی بین اینها هست. در این مرحله عقل رو چی میگن؟ بهش میگن عقل تفصیلی. اینو بهش میگن عقل تفصیلی. چرا تفصیلی میگن؟ چون مفاهیم کلی با وصف کثرت برای نفس موجودن. تفصیل یعنی کثرت. مفاهیم کلی یا معقولات به صورت کثیر برای عقل یا نفس موجود شده اند. از ثالث ان یعقل معقولات کثیرتن عقلا بالفعل من غیر ان یتمیز بعضها من بعض. این که تعقل بکنه معقولاتن، چرا گفتیم؟ چون جمع مؤنث سالم در حالت مفعول به و منصوبی کسره میگه ان یعقل، چون در این مرحله تعقل میکنه عقل یا نفس، حالا عقل باید بگیم چون مذکر، عقل تعقل میکند معقولات زیادی را عقلا بالفعل، اون هم به صورت بالفعل. تعقلش از نوع تعقل بالفعل بالقوه نیست، منتها دیگه اینجا بعضی از اون معقولات از بعضی دیگه متمیز و جدا نیستن، اینجا یک کاسه است. مثل اینکه همه اون معقولات و معلومات کلی که مثال زدم تو ریاضی و فلسفه، اینا رو کردی تو یه دونه بخچه و در بخچه رو بستی، دیگه اون تفصیل تبدیل به چی شده؟ به اجماع. لذا وقتی در بسته میشه دیگه اینا با هم متمیز نیستن، متمایز نیستن دیگه، همه یک کاسه شدن، در یک وجود اجمالی بسیط جمع شدن. و انما هو عقل بسیط اجمالی. اینجا دیگه این عقل میشه یک عقل بسیط اجمالی. چرا بسیط است؟ چون اگر مرکب از اجزا نیست، بسیط در برابر مرکب. چرا اجمالیه؟ به دلیل اینکه مفصل نیست، تفصیلی نیست، اینا متمایز نیستن از هم دیگه، کثرت نیست، وحدت اینجا حاکمه، همه اون کثرت ها در یک نوع وجود واحد جمع شد. فیه کل التفاصیل،
وقت بسیط اجمالی است، یک وجود اجمالی داره که همه اون مفاهیم کلی مفصل در او جمع شدن، همه اون مفاهیم تفصیلی. مثل اینکه شما وسایل خونه رو برمی داخل یک بخچه می‌ریزی، بخچه رو می‌بندی، همه اون تفصیل ها یعنی اون وسایل داخل بخچه چی شده؟ جمع شده است. و مثل له به ما اذا سالک سائلون، مثال را علامه میگن، مثال زدم به این مطلب، به اون چیزی که زمان، مثلا زمانی که یک سائلی سوال کننده از تو در مورد یه تعداد از مسائل میپرسه، اون مسائلی که علتی لک علم بها، مسائلی که تو به اون علم داری، به اون مسائل، فحذرک الجواب فی الوقت، وقتی سوال میپرسه بلا فاصله، فی الوقت یعنی بلا فاصله جواب در ذهن تو حاضر میشه. فانت فی اول لحظتن تأخذ فی الجواب تعلم بها جمیعا علما یقینیا بالفعل، تو در همون لحظه اول، اون تأخذ فعل شروعه، افعال شروع، تو در اون لحظه اول که شروع میکنی به جواب دادن، همه این مسائل را میدانی به نحو علم یقینی بالفعل، همه رو میدونی، ولیکن هنوز به زبون نیاوردی. اینا به نحو اجمال، این مرتبه اجمال. لیکن لا تمیز لبعضها من بعض، ولی در این مرحله که تازه میخوای پاسخها رو به زبون بیاری، هنوز به زبون نیاوردی، در این مرحله که تو ذهن به نحو یکچا این پاسخها جمعه، اینا بعضی از این علوم و مفاهیم از بعض دیگر ممیز نیست، یعنی جدا نیستن و لا تفصیل، تفصیل ندارن. و انما یحصل التمیز و تفصیل بالجواب، وقتی این مفاهیم باز میشن و کثرت پیدا میکنن، تفصیل پیدا میکنن، که شما شروع کنی به جواب دادن، جواب که بدی دیگه اون مفاهیمی که به نحو اجمال بود به نحو تفصیلی چیه؟ جمع. طرف رفتین مسافرت، آمدید، بخچه رو گذاشتید، چمدان رو گذاشتید، میخواد سوغاتی ها رو پخش کنید، تا زمانی که این چمدان را، اون بخچه را باز نکردی، این میشه علم اجمالی. وقتی بخچه رو باز میگیری، وسایل میریزی بیرون، میدی به هر کسی یه چیزی میدی، نه میشه تفصیل پیدا میکنه، میشه عقل تفصیلی تو لسان. که انما اینده که من با اون تن با او و تجری منه تفاصیل، گویی نزد تو یک چشمه ایست، یه منبعی است که میجوشد از اون منبع و جاری میشود از اون منبع تفاصیل. تفاصیل یعنی مفاهیم کثیر که به صورت تفصیلی هست. و یوسم ما عقلا اجمالی هم. اینو بهش چی میگن؟ بهش میگن عقل اجمالی. خب چون ابتدای بحثه، فصل پنج، برای اینکه مباحث با هم ترکیب نشه، مباحث فصل پنج هم یکم طولانیه، نکات ریز داره، این رو همینجا به پایان میرسونیم. فایل بعدی، جلسه بعدی، فصل پنجم رو در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.